باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های این ساعت باز هم به شما بیشتر در این مورد میگوییم که یک منبع آلمانی گفته است که سازمان استخبارات نظامی پاکستان در مورد فعالیت مربیان آلمانی در افغانستان جاسوسی میکند که برخی از روزنامه‌های چاپ کابل هم مطالبه را در همین مورد به نشر رساندند که خواهید شنید. همچنان برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت در انتظار شما اند. اما حالا بیاین که در شروع تازه‌ترین خبرها را از فرشته ندا از کابل بشنویم.
سبخط اخبار، حیات بر ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد ترکیه افتار کرد. و در اثر حملات مسلحانه مخالفین مسلح در شهر قندهار، عامر حوزه 6 این شهر، دو محافظ وی و 3 فرد ملکی کشته شدند. مشروع اخبار، هیئت بریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. با گفته منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی فردا در نشست سه جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان شرکت خواهد کرد. مقام‌های افغان گفتند در این نشست عمدتاً روی چگونگی مبارزه با تروریسم در منطقه صحبت خواهد شد. در اثر حملات مسلحانه مخالفین مسلح در شهر قندهار، عامر حوزه 6 این شهر، دو محافظ وی و 3 فرد ملکی کشته شدند. رحمت الله اطرافی، عامر امنیت ولایت قندهار، بر رادیو آزادی گفت مهاجمان که تعدادشان به 2 نفر می رسید صبح امروز به یک کلینیک حیوانی در این منطقه داخل شده و از آنجا به دفاتر UNHCR و IRD و یونما تیراندازی نمودند. با گفته آقای اطرافی، در این رویداد یک تبع نیپال و یک غیر نظامی افغان زخمی شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی هنوز هم جریان دارد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله مسلحانه را به دوش گرفته و ادعا کردند که در این حادثه 8 سرباز خارجی کشته شدند، اما مقامات افغان این ادعای طالبان را رد نموده است. یک سرباز ISAF دیروز در افغانستان کشته شد. ISAF با پخش خبرنامه گفته است این سرباز در یک انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. در خبرنامه در مورد محل دقیق این رویداد و هویت سرباز چیزی گفته نشده است. وزارت معارف افغانستان میگوید که امتحانات سالانه مکاتب مناطق سردسیر کشور از صنف اول الی ششم به تاریخ 21 عقرب سال جاری آغاز می شود. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت معارف منتشر شده آمده است که امتحانات سالانه صنف هفتم الی دوازدهم از اول قوس آغاز می گردد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که امتحانات مکاتب خصوصی و دارالعلوم ها نیز مطابق لایحه وزارت معارف اخذ می‌گردد. در همین حال گفته شده است که مکاتب خصوصی حق اخذ فیس امتحان را از شاگردان ندارد. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را پس از یک وقفه می‌شنوید. رادیو آزادی. دور بعدی محاکمه رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک بعد از تصمیم یک محکمه محلی که قاضی را تبدیل می کند تا 28 ماه دسامبر به تأخیر افتاد. وکلای دفاعی کسانی که احتمالاً قربانیان رژیم مبارک می باشند به محکمه مراجعه کرده و خواهان تبدیل قاضی شدند. مبارک 83 ساله متهم است که در مظاهرات ماه فوریه که در نتیجه آن نظامش سرنگون شد، دستور کشتن مظاهره کنندگان را صادر کرده است. در بین کسان دیگری که به محاکمه کشانده شدند، دو فرزند مبارک، وزیر داخله و افسران بلند رتبه پلیس در حکومتش شامل می باشد. جریان محاکمه 3 ماه قبل آغاز شد و تمام متهمین بر بیگناهی خود تاکید می کنند. در نتیجه حمله هوایی اسرائیل بر غزه یک شورشی فلسطینی کشته شده است. این حمله دیروز ساعت‌ها بعد از یک توافق آتش بس که به میانجیگری مصر ترتیب شد، صورت گرفت. در این حمله در شهر جنوبی سرحدی رفاه یک تن دیگر مجروح شده است. اسرائیل میگوید که این دو نفر برای فیر راکت آمادگی میگرفتند. گروه تندرو حاکم در غزه حماس و گروه جهاد اسلامی دیروز گفتند که حاضرن آتش بس را رعایه کنند و شرطی که اسرائیل هم عمل بالمثل انجام بدهد. رئیس جمهور چین شب گذشته به پایتخت اتریش ویانا رسید. او قبل از اشتراک در مجلس سران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان در فرانسه، سفر رسمی خود را در اتریش آغاز کرد. رئیس جمهور چین بعد از آن به اروپا سفر می کند که هفته گذشته رهبران اتحادیه اروپا به چین مراجعه کردند که در برنامه نجات قرضه ها در منطقه یورو سهم بگیرد تا این بحران روزافزون متوقف شود. هرچند چین از توافق روز پنجشنبه رهبران اروپا برای برخورد با این بحران استقبال نمود، اما کدام تعهد برای دخالت در آن نکرده است. یک افرادگر مظنون اسلامی که بر سفارت امریکا در سرایفو پایتخت بوسنیا فایر کرد دیروز توسط یک سرانوال مورد پرسش قرار گرفت. وکیل مدافع متهم اظهار داشت که موکلش به سرانوال گفته است او این حمله را به تنهایی تحریزی کرده بود. وکیل مدافع وی همینطور با یک رادیوی محلی بیان کرد که موکل وی هزیان می گفت و او بررسی حالات روانی موکلش را درخواست خواهد کرد. قبل از این اداره سرانوالی خبر داده بود که دو تن دیگر که به دست داشتن در این حمله تروریستی مشکوک می باشند بازداشت شدند. نظر به گزارش های اخیر در حمله انتحاری روز در نتیجه طوفان بی سابقه برف در شمال شرق امریکا، برق برای تقریبا 3 میلیون نفر قطع شد و وسایل مواصلاتی هوایی زمینی و ترن متوقف گردیدند. مقامات هشدار دادند که برای دوباره فعال شدن جریان برق شاید روزها را در بر گیرد. حداقل در مورد 3 حادثه مرگبار که به شرایط ناگوار هوا مربوط می باشند خبرها نشر شده که در شمار شهرها و بخش‌های نیویورک که حالت اضطراری اعلان شده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه که با ما باشید میشنوید که یک منبع آلمانی گفته است که استخبارات پاکستان در مورد فعالیت مربیان این کشور در افغانستان جاسوسی میکند. حکومت پاکستان در این مورد چه میگوید؟ تا لحظات دیگر گزارش دارین در این مورد. لویه جرگه انعنوی کی برگزار میشود؟
هفته اخیر ما یقرب جرگه دایر خواهد شد.
در پهلوی اینها مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و از هرات میشنویم که پیش از سر رسیدن زمستان قیمت مواد سوخت بلند رفته.
ما مردم غریب چیکار کنیم؟ 4 روز دیگه زمستان باشه، خونیکی باشه، نه زوم نه یا نه چیکه گازم بده قیمتی، چوبم بده قیمتی، ما چیکار کنیم؟
و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید.
سابق دیر سینه بود سری اولاغا بار میکن عروض و دامات در سر اسب جزشانه امروی خودی از سر جایی میگردن.
خب همونطور که پیشتر گفتیم بیاین که گزارش اولی برنامه را اتور آغاز بکنیم که سازمان استخبارات نظامی پاکستان در مورد فعالیت مربیان آلمانی در افغانستان جاسوسی میکند. این مطلب را یک منبع آلمانی به پرفروش در این هفته‌نامه این کشور بیان کرده است. خبرگزاری رویترز به استناد هفته‌نامه خبرگزاری رویترز به استناد هفته‌نامه بلدامزونتگ آلمان در این مورد گزارش را به نشر رسانده که جزئیات آن را حالا از سید سمی عباس بشنوید.
سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI در مورد فعالیت سربازان امنیتی آلمان در افغانستان جاسوسی میکند که به نوشته هفته‌نامه بلدامزونتگ آلمان این عمل خطر آن را ایجاد میکند که معلومات حساس به دست طالبان برسد. پرفروشته این هفته‌نامه آلمان بدون آن که منابع خبری خود را معرفی کند روز یکشنبه نوشته است سازمان استخبارات خارجی آلمان BND به وزارت داخلی این کشور هشدار داده است که پاکستان درباره کار 180 افسر پلیسی آلمان که برای تعلیم افراد محلی به افغانستان رفتند جاسوسی کرده است. خبرگزاری رویترز در این مورد با مقامات وزارت داخلی آلمان تماس گرفته و آنها گفتند سازمان استخباراتی این کشور گمان میکند که به یک ایمیل سری آن رخنه صورت گرفته است. اما وزارت داخلی آلمان گفته است که این موضوع را کاملا تصدیق کرده نمیتواند و معلومات هم ندارد که کدام رخنه بزرگ در اسناد پلیس این کشور صورت گرفته باشد. خبرگزاری رویترز در این باره با وزارت‌های داخله و خارجه پاکستان هم تماس گرفته ولی کدام جواب به دست نیاورده است. هفته‌نامه بلدم زونتک نوشته است با تماس‌های تلفنی، پیام‌ها به وزارت، دساتیر ماموریت نظامی و لیست نام‌های افسران پلیس رخنه شده است. هفته‌نامه از قول یک متخصص امور امنیتی در برلین که نامش را ذکر نکرده نوشته است که میگوید با شناختی که آنها از آیسای دارند انتظار دارند که این سازمان معلومات حساس و مهم را به طالبان میرساند. سازمان استخبارات خارجی آلمان از تبصره در مورد این گزارش هفته‌نامه خودداری کرده است. ایالات متحده از مدت‌ها به این سو گمان می‌کند که آیسای و یا حداقل بعضی از عناصر آن گروه‌های افراط‌گرا را حمایت می‌کنند تا نفوذ خود را در افغانستان بیشتر بسازند، مخصوصاً بعد از سال 2014 که قرار است قوای ناتو افغانستان را ترک نمایند. هفته‌نامه بلدم زونتک نوشته است افسران پلیس آلمان به خاطر ارزانی در ارتباطات خود از وسایل استفاده می‌کنند که امنیت ندارند. هفته‌نامه از قول یک مقام عالی رتبه وزارت داخلی آلمان در برلین نوشته است که میگوید آنها خودشان با این کار دروازه رخنه را برای دشمن باز کردند. هفته‌نامه می نویسد بعد از هشدار سازمان استخبارات آلمان و قبل از سفر رئیس جمهور این کشور به افغانستان تمام تجهیزات و وسایل کامپیوتری پلیس آلمان به شمول لپتاپ های آنها تبدیل شده و با سافت ویر های نو و مدرن مجهز گردید. وزارت داخلی آلمان این خبر را تایید می کند ولی می گوید این عمل به هشدارهای جاسوسی کدام ارتباط نداشت بلکه جز نوسازی عادی تجهیزات پلیس این کشور به شمار می رفت.
شنیدید که یک منبع آلمانی به پرفروشترین هفته‌نامه این کشور بیان کرده است که سازمان استخبارات نظامی پاکستان در مورد فعالیت مربیان آلمانی در افغانستان جاسوسی می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و همچنان مرور داریم بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های چاپ کابل. همراه رادیو آزادی باشید. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی میگویند سلسله آمادگی ها برای راه اندازی این جرگه همچنان ادامه دارد. صفی الله زیر مسئول کمیته فرهنگی و مطبوعاتی دارالانشای کمیسیون تدویر لوی جرگه عنعنوی دیروز در صحبتش با رادیو آزادی گفت فهرست شرکت کننده این جرگه نیز تقریبا نهایی شده است. حالا سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای زیر صحبت کرده و ابتدا از او در مورد آمادگی ها برای راه اندازی لوی جرگه عنعنوی پرسیده است. با هم میشنویم.
چیزی که تابال کارا صورت گرفته عبارت از اعمار یک تالار بسیار مجلل و مفشن و مجهز با تمام تسهیلات تکنیکی و این تالار آماده شده برای تدبیر لوی جرگه و همچنان یکی از بخش‌های عمده و اساسی تکمیل شدن لست اعضای جرگه هست که اعضای جرگه تقریبا لستش تکمیل است و بعد از که ملاحظه رئیس جمهور و منظوری رئیس جمهور ای اعضا مکاتیب معرفیشان به مناطقشان به ولایتشان به مؤسساتشان روان خواهد شد و اونا را رسما دعوت خواهد کرد.
ولی افراد که کسایی که در این لوی جرگه قرار است اشتراک بکنند از طرف کی انتخاب شدند؟
افراد ما یک سلسله مشخصات که برای تمام ولایات و تمام ولسوالی ها روان شده و این مواصفات هست که کسای در این جرگه باید معرفی شد و انتخاب شد که آدمای بوده در جرگه های قبلی هم رول عمده و اساسی داشتن درخشش داشتن و متنفذین قومی هستند، افراد که وفادار به مساله کشور و ملت هستند. کسانی که نفوذ قومی دارن، این افراد شامل از این کتگوری هست که تقریبا 16 کتگوری با مواصفاتی که قبلا خدمت شما ذکر شد، با این مواصفات این لستا این اعضا تقاضا شده که تعداد از این اضافه تر از 2000، یعنی در حدود 2030 تن اعضای جرگه در این جرگه اشتراک خواهد کردن.
این مشخص شده که چی وقت تعیین میشه یا مشخص میشه کسایی که در تعداد مشخصش و کسایی که در اینجا اشتراک
خواهد لست تقریبا میشه. نهایی است از طرف کمیسیون آمادگی برای تدبیر لویه جرگه، لست تقریبا نهایی است و انقریب به ملاحظه رئیس جمهور میرسه و بعد از او این اعضا به حساب به شکل رسمی تعیین میشن و مکاتیبشان برشان روان میشه، رسما دعوت میشه و اینا بر راجستریشن ایجه خواهد آمدن. هفته اخیر ماه عقرب جرگه دایر خواهد شد. مجموعا کل کار جرگه از آغاز ثبت نام و الا تدبیر جرگه و کارای جرگه تقریبا 7 روز در بر خواهد گرفت.
بله، اما انتقادهای وجود داره، بعضی از اعضای جامعه مدنی انتقاد میکنند و دیگر اقشار که کسایی که از نمانده های واقعی مردم افغانستان در این جرگه دعوت نشده، گویا اینا انتقاد میکنن که بیشتر افرادی که کسایی که در این جرگه دعوت شدن یا دعوت میشن کسایی هستند که از طرف خود حکومت به اصطلاح طرفدار حکومت هستند.
ما مواصفات به تمام ولایت روان کردیم و اوج دولت هیچ نقش نداره، فقط یک فراهم کننده و تسهیل کننده، رول یک فراهم کننده و تسهیل کننده. این خود مردم است که تصمیم میگیرن و اعضای را انتخاب میکنن تا مورد قبول خودشان باشه و مردم باشه که متحد به منافع ملی از این وطن باشه.
بله، یک مشکل دیگه وجود داره که بسیاری از اعضای ولسی جرگه این لوای جرگه را غیر قانونی میخواندن و گفتن که ما اشتراک نمیکنیم. آیا با اینا صحبت شده که اینا هم اشتراک بکنن؟
ممکن است طریق رسانه شما شنیده باشین که اضافه تر از نصفشان امروز قانع شدن که همین کار درست است و اونا آمادگی خود برای حضور و برای اشتراک در جرگه اعلان کردن و ما فکر میکنم که در ولسی جرگه زمانی که تصامیم گرفته میشه امو از نصف بالاتر است و از نصف بالاتر یال اونا پذیرفتن که در جرگه اشتراک میکنن.
صفی الله زیر مسئول کمیته فرهنگی و مطبوعاتی دارالانشای کمیسیون تدویر لویه جرگه عنعنوی بود در صحبت با رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در جریان هستین که پس فردا یعنی چهارشنبه کنفرانس منطقوی استانبول به هدف ایجاد چارچوب برای آوردن ثبات در افغانستان و منطقه در ترکیه برگزار می شود. در کنفرانس روز چهارشنبه همسایه های افغانستان، پاکستان و ایران و تاجکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه اشتراک خواهند کرد. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، برگزاری این کنفرانس را نسبت به کنفرانس های گذشته متفاوت می داند.
در کنفرانس های سابق همیشه امنیت افغانستان و مسائلی که مبتنی بر صلح و ثبات منطقه بوده محوریتش بر افغانستان بوده، اما در این کنفرانس دولت افغانستان به این باور هست که مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله ناامنی، بی‌ثباتی این مختص افغانستان نیست، بلکه معضلی هست که منطقه از او رنج میبره. لذا برای حل این معضلات باید یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید تا ضمن اینکه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تامین میشه، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه و ملل منطقه از صلح و ثبات و امنیت و آرامش بهره‌مند شوند.
بعد از کنفرانس استانبول، کنفرانس دیگر در شهر بن آلمان موسوم به بن دوم برگزار خواهد شد و گفته میشه در این کنفرانس عمدتاً در مورد توافق روی تعهدات جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان فراتر از سال 2014 میلادی بحث خواهد شد. همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان آمد کرزی حرکت کرده به سوی ترکیه تا اشتراک بکنه در کنفرانس استانبول و لحظه به لحظه خبرهای تازه را رادیو آزادی در مورد به شما میرسانم و باید بگویم که تا لحظات دیگر در شماره از روزنامه های چاپ کابل هم میشنوید که به مسئله کنفرانس استانبول پرداختند. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. بله، و حالا همراه شکفر احمدی باشید.
آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول و جاسوسی ISI در مورد فعالیت مربیان آلمانی در افغانستان مسائل اند که شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بحث در مورد آن پرداختند. ویسا با اشاره به اجندای کنفرانس استانبول نوشته است: کشورهای اشتراک کننده در این نشست برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان متعهد خواهند شد. روزنامه نوشته است: هرچند نشست استانبول ظاهراً در مورد افغانستان برگزار می شود، اما به نوشته روزنامه سرنوشت تمام کشورهای منطقه به این نشست وابسته است. به نوشته روزنامه اگر آنچه در این نشست تعهد می شود عملی گردد، مشکلات موجود در افغانستان و منطقه رفع خواهد شد. اما روزنامه خدمتگار به نقل از برخی از دیپلمات‌های خارجی نوشته است: ممکن این نشست به اهدافش نرسد. روزنامه نوشته است: اگر چنین شود مقام‌های افغان مسئول خواهند بود، زیرا به نوشته روزنامه این مقام‌ها مبتکر نیستند. خدمتگار به ادعاهای در مورد فعالیت‌های جاسوسی پاکستان در افغانستان نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه ISI اطلاعات را که در مورد نیروهای آلمانی در افغانستان از راه تماس‌های تلفنی و آدرس‌های ایمیل این نیروها به دست آورده با طالبان شریک ساخته است. روزنامه نوشته است: طالبان در مورد سفر رئیس جمهور جرمنی به افغانستان نیز از طریق شبکه استخبارات پاکستان معلومات دریافت کرده بودند، و در صفحه اول شماره امروز سرنوشت هم به همین مسئله توجه شده و آمده است: ISI به تماس‌های مخابروی نیروهای آلمانی مستقر در افغانستان گوش داده است. به نوشته روزنامه این مسئله پس از بازداشت یک گروه از افراد اداره استخبارات پاکستان افشا شد. روزنامه نوشته است: این گروه که مسئولیت شنیدن تماس‌های مخابروی نیروهای آلمانی را به عهده داشت، از سوی نیروهای استخبارات جرمنی در افغانستان گرفتار شده است. به نوشته روزنامه این گروه تمام اطلاعات مربوط به عملیات و مأموریت آموزشی نیروهای آلمانی در افغانستان را به دست آورده است.
در تازه ترین تحولات منطقه حالا می پردازیم به مسئله انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان که دیروز انجام شد. در این انتخابات کاندیدان از شمال و جنوب این کشور اشتراک کردند و در آخرین شمارش آرا که دیشب صورت گرفت، صدر اعظم سابق قرقیزستان الماسبیگ آتمبایوف نسبت به دیگران پیش قدم است. حالا در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش مفصل دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس بشنوید.
1.5 سال بعد از آن که رئیس جمهور پیشین قرقیزستان قرمانبیگ باقیف در نتیجه مظاهرات از قدرت برکنار شد، مردم این کشور دیروز به مراکز انتخاباتی رفته و برای تعیین رئیس جمهور نو این کشور رأی دادند. مقامات کمیسیون انتخابات قرقیزستان گفتند احصایه‌های مقدماتی نشان می‌دهد که از جمله 3 میلیون نفر واجد رأی در این کشور، بیش از 60% آنها در انتخابات سهم گرفتند. در نتایج مقدماتی رسمی معلوم می شود که صدر اعظم سابق این کشور الماسبیگ آتمبایوف که به خاطر اشتراک در انتخابات از کرسی صدارت استعفا کرد، از 15 رقیب دیگر خود پیش قدم است. مقامات کمیسیون انتخابات قرقیزستان دیشب بعد از ختم انتخابات گفتند که بیش از 70% رای ها حساب شده است که بیش از 65% رای های حساب شده به آتمبایوف تعلق می گیرد. اما مقامات این را هم تصدیق نمودند که در نتیجه اشتباهات در کاغذهای رای، صدها نفر نتوانستند از حق رای خود استفاده کنند. اما رئیس سابق پارلمان قرقیزستان اداخان مادومروف که یکی از کاندیدهای پیشقدم می باشد، ادعا کرده است که تخطیهای بزرگ در انتخابات صورت گرفته است و آنها خاموش نخواهند نشست. قرقیزستان که در حدود 5 میلیون نفوس دارد، از نگاه استراتژیک در یک منطقه حساس موقعیت دارد که 5 همسایه قدرتمند آن را احاطه کرده است. 2 ماه بعد از برکناری قرمانبیگ باقیف از مقام ریاست جمهوری، جنگ‌های فرقه‌ای دامنگیر قرقیزستان شد و در مناطق جنوبی این کشور بین قرقیزها و ازبک‌ها خشونت و برخورد آغاز گردید که طبق خبرها بیش از 500 نفر در آن کشته شدند. بعضی از کاندیدها، مخصوصاً آنانی که به جنوب این کشور تعلق دارند، هشدار دادند که اگر نتایج انتخابات طبق دلخواه آنها نباشد، مظاهرات قهرآمیز را در جنوب شروع خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
از هرات بشنویم که پیش از رسیدن زمستان قیمت مواد سوخت در این ولایت بلند رفته است. یک تعداد از باشندگان هرات ابراز نگرانی کرده میگویند که همه ساله با فرارسیدن زمستان قیمت مواد سوخت از جمله چوب افزایش می‌یابد. ستوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی در هرات سر زده به بازار هرات و نظر مردم را گرفته و همچنان با مسئولان صحبت کرده که حالا در این گزارش مفصل با هم بشنویم.
با آن که هنوز فصل زمستان نرسیده، قیمت یک من یعنی 4 کیلو چوب در بازار محلی هرات 60 افغانی به فروش می رسد، در حالی که چند قبل 30 افغانی بود. در ولایت غور نیز قیمت 7 کیلو چوب به 120 افغانی افزایش یافته است که این خود باعث نگرانی مردم شده است. شمار از شهروندان هرات از افزایش قیمت مواد سوختی در این ولایت اظهار نگرانی کرده می گویند. همه ساله با فرا رسیدن فصل زمستان قیمت مواد سوختی مانند چوب، گاز، زغال و تیل افزایش می یابد، اما دولت در این قسمت هیچ توجه ندارد. آنان از دولت می خواهند که قیمت مواد سوختی و غذایی را جدی کنترل نمایند.
تو خینجا اکسه می گونه به 60 روپی یک من زغال 100 روپی اش گاز 55 روپی 60 روپی می دم. ما دولت می خواهش داریم که باید سوخت پایین بیاره.
من سلام علیکم. ما هم شکایت داریم که هر چیزم تو گیرونی است. از زغال گیرونه، هم تو چوب گیرونه، برن روغن تو گیرونیه. ما مردم غریب کار این چیزی نداریم.
شفیق رحمانی یک تن از باشندگان ولایت هرات ضمن نگرانی شدید از بالا رفتن نرخ مواد سوختی به خبرنگار رادیو آزادی گفت. امسال نظر به سالهای گذشته در ولایت هرات نرخ مواد سوختی بیشتر بالا رفته است که اگر وضع به همین منوال به پیش برود، خانواده هایی که در سطح پایین اقتصادی قرار دارند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
هنوز که زمستون نشده، اونایی که اقتصاد نکنه که بلندتر از گاز و اینا استفاده میکنم، کسایی که اقتصاد اینا ضعیفتر مجبورم از زمین زغال استفاده کنم و این هم که بلند داره فکر کنم برای یک ماد و مواد مشکلات جدی به مردم به وجود بیاره. حساب سوخت کنه که بیشتر دولت توجه کنه که چون نزدیک زمستون و مواد سوختی کنه که پایین بیاره.
نادر یک تن از چوب فروشان هرات به رادیو آزادی گفت همه ساله در فصل زمستان قیمت مواد سوختی و خصوص چوب و زغال افزایش می‌یابد. با گفته وی در حال حاضر 4 کیلو چوب بلوط به 60 افغانی و 4 کیلو زغال به 110 افغانی به فروش می‌رسد. وی می‌گوید تا رسیدن فصل زمستان نرخ این مواد سوختی همچنان افزایش می‌یابد.
ما پارسال همی زغال همی مرسال می دادیم به 75 ریپه، یک من چوبر می دادیم به 30 ریپه، حالا اگه یک من چوبر شما ببینیم 22 ریپه یعنی گرانتر شده از پارسال تا حاله. زغال پارسال می دادیم من 75 ریپه، حال من 110 ریپه، من 35 ریپه، یک من زغال همال فعلا هم گران شده که لیکن انوزه گران میشه. ایتا بگم که امسال ایتا به 200 ایتا خود خود می رسونه، چی که زغال نال به چوب سعی میکنه، هرچی چوب گران شه ای زغال هم گرانتر میشه.
در این حال قندیگل یک تن از باشندگان ولایت بادغیس نیز از افزایش قیمت مواد سوختی در آن ولایت اظهار نگرانی کرده، تا تماس تلفنی و خبرنگار رادیو آزادی بیان نمود. اکثریت باشندگان ولایت بادغیس بنا به بالا بودن نرخ مواد سوختی از پوست پسته و فاضله حیوانات در این ولایت استفاده می کنند.
قیمت مواد سوخت هم بلند است. مردم بادغیس که از اکثریت از این چوب و از پوست پسته و همچنین از دیگه مواد فاضله حیوانات استفاده می کنند که به این روزا نرخ مواد سوخت خیلی سرسام‌آور شده و بی‌اندازه بلند است.
توفیق داوری رئیس پالیسی اتاقای تجارت دلیل افزایش قیمت مواد سوختی را در کشور و خصوص در ولایات غربی بلند رفتن نرخ‌های جهانی و مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه می‌داند. آقای داوری میگوید وضعیت امنیتی، قطع بیرویه جنگلات، افزایش کرایه ترانسپورت، اخوزی در شاهراها و افزایش مالیات از جمله عوامل بلند رفتن قیمت مواد سوختی در کشور است.
یکی از عوامل بلند رفتن مواد سوخت با توجه به وضعیت نامناسب امنیتی کشور و همچنان با توجه به اینکه قوانین و پالیسی های دولت به شکل درستش مراعات نمیشه، قطع جنگلات به صورت غیر قانونی در اکثر ولایات کشور جریان داره از طرف اشخاص غیر مسئول. کرایه وسایط است. شما میتونید که مواد سوختی البته با توجه به قیمت های جهانی که همچنان در دیگه دنیا هم قیمت ها بلند میره،
آگاهان امور به این باورند مقامات حکومتی مکلفند تا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان قیمت‌های مواد سوختی را کنترل و مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه و اخاذی در مسیر شاهراها را برطرف سازد.
گزارش مفصل بود از استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی در هرات. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است. تشکر که همراه رادیو آزادی هستین و حالا فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته ندا از کابل بشنوین.
هیئت بریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. در اثر حملات مسلحانه مخالفین مسلح در شهر قندهار عامر حوزه 6 این شهر دو محافظ وی و 3 فرد ملکی کشته شدند. یک سرباز ISAF دیروز در افغانستان کشته شد. دور بعدی محاکمه رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک بعد از تصمیم یک محکمه محلی که قاضی را تبدیل می کند تا 28 ماه دسامبر به تأخیر افتاد. در نتیجه حمله هوایی اسرائیل بر غزه یک شورشی فلسطینی کشته شده است. رئیس جمهور چین شب گذشته به پایتخت اتریش ویانا رسید. و یک افرادگرای مظنون اسلامی که بر سفارت امریکا فایر کرده بود دیروز توسط یک سارنوال مورد پرسش قرار گرفت.
و حالا طبق وعده نوبت نشر برنامه های هفتگی است. پیش از هوای تازه
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شاه کجار.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، امیدواریم با سلامتی همدم باشید. این برنامه در امتداد لحظه ها را بر اسم رواج های جالب عروسی هزاره های افغانستان اختصاص داده ایم. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که فوزی نوری آن را تقدیم می کند. امیدواریم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
نازی دختر که سنگ رشی مکنم موی باره را تو دلگی مکنم موی باره
شنونده های عزیز، رسم و رواج عروسی میان مردم هزاره که اکثرا در نقاط مرکزی افغانستان یعنی در ولایات بامیان، دایکندی و ولسوالی مالستان و دیگر شهرها زندگی می کنند تقریبا یکسان بوده و مشابه هم می باشد. البته در این مناطق رسم بر این است که والدین برای پسرانشان همسر پیدا می کنند. بسیار کم اتفاق می افتد که پسر خودش انتخاب همسر آیندهش را کند. زمانی که والدین بچه به خانه دختری به خواستگاری می روند، به فامیل دختر می گویند بچه ما را به غلامی خود قبول کنید و یا می گویند خاکستر جارو کردن آمده ایم. بعد اگر پدر دختر قبول کرد، پدر بچه می گوید برای شال انداختن چی وقت بیاییم و زمان عروسی را تعیین می کند. بعد از تعیین نمودن مراسم موافقه، توسط جورچی منطقه مهمانان را برای عروسی خبر می کنند. در روز عروسی دو نفر شابالا داماد و دو شابالا عروس دارد که هر یک داماد و عروس را رهنمایی می کنند. عروس را به هزارگی بری و داماد را داماد می گویند. فروغ مالستانی باشنده دشت برچی شهر کابل در مورد رسوم ابتدایی روز عروسی مردم هزارجات توضیحات دارد که با هم می شنویم.
یک خانم زمانی که اونا چادر سرش مینداخت اینه نامزاد میکرد، اون از امون روز اینا شروع میکردن در دختر دوز. این برای زمین خانم دیگه اکثرا نمی لباس های زیره گلبافی و مربافی و تقریبا در حدود 30-35 لباس اینا دستباف خود از اینا بود. اینا صرف یک نفر جارچی داشتن به اصطلاح وظیفه ایموز و صرف ایمو در موقع عروسی بسیار ساحات دوردست این در پای میرفتن. یک افتر قبل امون نفرار خانه در خانه خبر میکرد که در فلانی روز توی فلانی و فلانی است. اینا فقط اکثرا عروسی خود تیرما میگیرن. تمام حاصلات از نام جمع آوری میشه و حاصلات خود میفروشن. از این حاصلات فروخته خود تمام مسائل عروس هم آماده میشه و این تخمین 6 برج دبر میگرفته. برج افتون یک روز یا دو روز دبر میگرفته. عروس در مناطق خزرجات به نام بیری میگه و داماد به نام دامد.
کشیده کاری خوشنوما چادر بسر داره گل، کشیده کاری خوشنوما چادر بسر داره گل.
در مراسم عروسی مردم ولایت بامیان و دایکندی و ولسوالی مالستان دادن تویانه، جزیه عروس با بعض طوایف دیگر مانند سایر اقوام افغانستان رواج دارد. اما با کم تفاوت این که جزیه عروس در مجموع صنایع دستی خود منطقه می باشد. آقای مالستانی در این باره می افزاید.
اینا نظر به مو علاقه دو طرف اینا قبل از قبل فیصله میکنند. اینا در حدود 200 نفر باید بر ما لونگی بیته، در حدود 500 نفر بر چپن بیته و برای بچه های خود کس دسمال. جیز از اینا تقریباً 7 بس لباس بر از اینا میدادن، 20-25 بستره کوی باید گلیم های بسیار مخصوص بود. بر علاوزی که لباس های دستی برای داماد میساختن، اونا دی از پشم گستن بهترین برکار میساختن. لباس های عروس که بود بخمال های خیلی قدیمه و یعنی تکای زری خیلی قدیمه. سابق دیش سر گلاغا بار میکرد. عروس و داماد در سر اسب جزشانه امروی خود عروس یک جایی میبردن. تویانه از اینا چیزی بوده که نال فرزمسال خواستگاری میرد خانی یک نفر میگرد که می گلی دختر از تو چنده؟ باز او فرزمسال میگرد 5 لگف خانی. باز این را توسط گوسفند و گاو و بازی حیوانات اهلی از اون منطقه اینا تویانه از اینا بودن که باشن میداد. و در ساحات بامیان هرچی مردم هاشان یک ذره غریب هستن و خاطر که زمینی کم دارن مردم ها اونقدر پیشرفتن تقریبا همون دستمی روجایی سابق رواج دارن.
در مراسم عروسی مناطق هزارنشین بر علاوه دو بیتی های هزارگی که با دنبوره و قیچک اجرا می شود، رسم و رواج های گوناگون از قبیل رقص های عنعنوی، بازی های خاص چون گوساله چپچی، نیزه زنی، کشتی بند و بغل، مسابقه اسب دوانی و دیگر بازی های عنعنوی نیز اجرا می شود. صفدر توکلی، یک تن از هنرمندان سابقه دار موسیقی هزارگی در افغانستان، از اجرای بعض بازی های منطقه‌اش یاد کرده و در مورد این که آیا آهنگ است که مخصوص عروسی ها باشد یا خیر چنین میگوید.
وقتی که عروس میکشید دیجا یک تایدوایی میگیم با یا دروازه گیری میگیم. تایدوایی وقتی که پدر عروس دختر خود دست شده دست داماد میتر دعا میکنه و قرآن از سر دروازه میگره، دامادو عروس از زیر قرآن تیر میشه و کسی دروازه را دروازه بیرون محکم میگیره. باز برازو یک چیزی میته یعنی دروازه را الهابتی پیش خانه شام میرسه. عروس دست شوار از درینج دخترهای جوان زنهای جوان بنامه پیشپو خمبور اخوچای به این بازی ها رقص میکدن. پیرانوی کمرچینی کلون کلون چادرای کلون به همین حساب رقص میکده تا عروس گرفته خانه میبود. شاویش موسیقی و خواندنای محلی و اینمی با دنبوره و غیچگس. آهنگ مخصوصی که مثل آستابروی کابل واری باشه به این شکل آهنگ نبوده.
نازی دختر که سنگ رشی مکنه موی باره را تو دلجی مکنه موی باره
موسیقی در عروسی ها تقریبا دو شبانه روز یعنی تا زمانی که عروس را میبرند ادامه دارد. باز هم آقای توکلی درباره موسیقی و تک بیت های معموله عروسی ها چنین میگوید.
آهنگای شاد دو بیتی های ذوقی یعنی چیزا رواج بود. من تا آهنگای به ارتباط عروسی اینطور بود که آهنگایی که مثلا طنز بود که دختر فروشی و ایگا پایی این تو چیزا بودن نگه صرف اینمی دایره هست که ای بر طبقه ناس است.
عروس جان مادر امشب میمانی مادر، عروس جان مادر امشب میمانی مادر، حالی که تور میبارم آتش به جان مادر.
نگفته نماند که در ولایت دایکندی بازی هایی را که جوانان منطقه در جشن عروسی برپا می کنند گاو چپچی یا گوساله چپچی جالبترین آن است که جوانان آن را ماهرانه انجام می دهند. علی دریاب یک تن از باشندگان دایکندی در مورد این نوع بازی ها توضیح می دهد.
البته ما زمانایی که در اطراف بودیم یادم میاد که در مراسمای عروسی در منطقه دایکندی مثلا انانات خیلی مشهوری در اونجا اینمی نشانزنی است و دیگه اسب دوانی است مثلا در یک میدانی که مسافش دراز باشه یعنی یک خمی بسیار کلان باشه که اسب از این شروع تا ختمی اما پیتره اسب یعنی مانده شود نگه چند تا اسب با هم میدوانن هر کدامی که پیش شد برش جایزه میته و از او گذشته وقتی که عروس از خانه پدرش حرکت میته طرف خانه شوهر میاره در نزدیک خانه شوهر یک بوز را یا یک گوسفند را یا یک چیزی که به اصطلاح ارزش داشته باشه او رو به عنوان گاو چپچی گوسله چپچی به حساب او رو در یک تپگک بالا میکنه باز وقتی که می تویشینا نزدیک خانه داماد میشه فقط که دید که در فلانی نقطه گوسله چپچی را در اونجا بالا کرده باز اینم اینجا چی سوار و چی پیاده از پا را میدونه و نفر را بچه های جوان میدونه هر کسی که دمو زودتر رسید دست خود رسان باز اونمو آدم برنده میشه باز رو بین رفقای خود تقسیم میکنه
رسم و رواج آیین مصاف نیز در این مناطق کم متفاوت تر از دیگر جاها می باشد و زیورات عروس را معمولاً کره‌های نقره‌ای و بعضی زیورات دیگر که با نگین‌های برجسته مزین شده می باشد تشکیل می دهد. بیداربخت باشنده قلعه فتح‌الله کابل درباره رسم و رواج سابق مردم هزارجات می گوید.
در قدیما در زارجات لباس از آرسا زری بود دیگه باز بخملای رنگ بود دوران یال نبود که مثلا مالیده جور میکدی و نوشابه میاوردی و سیب میاوردی چیزا وقت نبود یک گونه ماهی نمصاف ساده بود خلاص دیگه میارایش که نبود خود یک خانم یا یک دختر جورش میکد چیماش تصور من میکد لباکش لبسرین میکد دونمو آرس نمود زیاد داشت زیورات آرس نقره بود دیگه گوشواره بود پتی میگفت اگه کلان کلان دمی موش میزدن سیخ کوی قدیمی نقره بود اولی گپاش دوران مو گپا نبود
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید www.azadiradio.com در مراسم عروسی اقوام هزاره زمانی که شاخیل با تعداد اسب سواران برای بردن عروس به خانه پدر عروس می آیند در راه فیرهای شادیانه و رقصهای عنعنوی را برپا می کنند و عروس را سوار بر اسب و یا دولی از خانه پدر می برند که آنها دولی را کجاوه می گویند و کجاوه را با پارچه های مخملی زیبا آراسته راهی منزل داماد می شوند. باز هم فروغ مالستانی در مورد بردن عروس از خانه پدر معلومات بیشتر می دهد.
کدغو مادر داماد عروس هر طور به نام کدغو یاد میکنه زمانی کدغو جانب مقابل میامد در خانه عروس اینا درایش هم دیگه گساله بسیار مقبول قشنگ تیکی قشنگ میپاشن باز توسط کاردای بسیار تیز در بغلای زی گساله میزد با زیر چپه میکرد دلال میکرد و شب از مگوشت زو استفاده میکرد نان عروسی اکسن در اونجا شروع بودن و برعکس زمانی که طرف مقابل در خانه داماد میرفت اونا هم عین عمل به رسم احترام اجرا میکردن مراسم شب عروسی که عروس در خانه داماد می آورد فقط خانم ها یک چنگالی یا مجلی بسیار خوب می گرفتن زیر چادر خود اینا مخفی میکردن تقریبا شش هفت خانم کاسا زیر از این چادرش بود فهمیدن نمیشه در کدام از این چنگالی است فامیل عروس میخواست که زودتر عروس برسانند و فامیل داماد میخواست زودتر داماد برسانه هر کس که زودتر اونم کاسا در دست می آورد و اولین لقمه می زد و برنده بود به اصطلاح و امیر سفیدا گفتم بسیار از بس علاقه داشتن لنگای خود میکش توسط ازمو لنگی خود افتن و رقص میکرد کدغو یا مادر عروس در یک خانه کجاوه میشن عروس در خانه دیگهش او کدغویی که از طرف مقابل آمد اونا سریع است طرف خانه داماد حرکت میکردن منتها مادر عروس که تقریبا در روز 12 روز نموج میمان است و زمانی که پس برگشت میکنه امرا 6 تا 7 تا گوسفند و چندین نفر تقریبا 15 نفر برس میفرام پس دوباره میاد در خانه ش میرسانن
باید گفت امروزه رسم و رواج عروسی در میان مردم هزاره با کمی تفاوت هایی که آمده خرچ نسبتا گزاف دارد و رسم و رواجهای سابقه در بعض مناطق دوردست هنوز هم به شیوه سنتی آن اجرا می شود که نمایندگی از فرهنگ دیرینه مردم هزاره را بازتاب می دهد.
شنونده های گرامی برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است آن را پسندیده باشید. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. با شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. کامگار باشید.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدم هایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکن رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام.
آرزومندیم صحت و سلامت باشید.
در این هفته گزارش تهیه کردیم در مورد اویده از جوانانی که دانسته و یا نادانسته اسلحه نگهداری و او را با خود حمل میکنند.
یک چند دانه بچه ها گفته بودیش به طرف بالا بریم و اونجا یک چند نقوات خبر شدن که مردش هم میرن بچه های اونا چاق خوزه دیشن.
در این برنامه از عواقب بد و راه های جلوگیری از او شما را با خبر میسازم.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
امید تا پایان برنامه با ما عفیفه ساکت نیوزی
و ما فروزان حبیبزاده باشیم. عیفه جان،
بله.
ایره خواهم ما میفهمیم که نوجوانی و جوانی یکی از مهمترین و اساسترین مراحل زندگی شمرده میشه.
بله، و بیشتر عقیده هم به این است که نوجوانی مرحله است که در این مرحله احساس غرور میکنن و خود از همه برتر میدانن و تلاش میکنن که از دیگرها بزرگتر جلوه کنن.
احساسات هم یکی از عادت و خصلت‌های ذاتی و پنهانی آدمی است که گاه سر میکشه و آنچه در درون انسان است او را ظاهر میسازه،
خصوصا در این مرحله جوانی.
حرفای ما هم در این رابطه است که در این اواخر جوانانی دیده شدن که اینا با خود آگاهانه و یا نادانسته در شهر و حتی برخی از مکانهای تحصیلی و مکاتب با خود سلاح‌های مثل تفنگچه، چاقو،
برچه و پنجه بوکس و چیزا را
عمل میکنن. بله،
و بسیاری ها علت این اقدام جوانا را تاثیرگذاری گروه های مسلح همسن سالشان و برتری جویی و کسب قدرت کاذب عنوان میکنن.
و در این اواخر هم رواج حمل سلاح در میان جوانان و نوجوانان افزایش یافته و گاه و بیگاه میشنویم که به سبب همین سلاح خون برخی را
به زمین میریزانن و
حتی جانشان را از دست میدن.
عین الله باشندی قلعه زمانخان کابل در مورد چشم دیدش از گونه رویدادا
یک بچه تانی مفته بچه بسیم 12 خوب جوانی هم داشته بسیم خوب مقبول هم بودد در خلاصی که تشاکو خورد مرد بیشتره در 27 نمازان نکاش بودد خلافات اندیوالی بوده ما بندشان نگه خوینی کلش تاثیر چاکوست در جوان بچه از بین است در چمسخ 12 میره اونجا پس دو روپا تیر میکنه پس خاطر دو روپا در بدر شد روپا پس خطا میخوره یا قانون شرعی نیست که ایره بگره دانه تو کار نکنه جواز هم نداره نال تدرسیست در خورد خود بچه هست در سونش قانونش پوره نیست 18 ساله نیست چرس میزنه پودر میزنه چاکو میگردانه
عیفه جان.
بله.
در کشوری که همه روزه از جنگ و سلاح و زور حرف به زبان بیایه، بعید نیست که نوجوانان و جوانان او هم دانش آموزان تمایل به درگیری های فیزیکی نداشته باشند.
بله، تاثیر خود میگذاره خامخا. و حرفی است که با توجه به حس رقابت و برتری جویی در دانش آموزان هر کدام میخواهند که پیروز میدان باشند. بگاهی اوقات ناگهانه دست به کارهای خطرناک هم میزنند. فهیم مسئله 15 تعلیم و تربیت کابل میگه که جوانان اونایی که سلاحای ناریه و جاره، یعنی امو سلاحای گرم و سرد
بله.
با خود میگردانن، اینا به نوع میخواین در نظر دیگرا برتر جلوه کنن.
یکی از خواستهای جوانان است به منظور جلوه دادن خود که ما بزرگیم، چون ما در طول دهه‌هایی که گذشته با این چنین چیزها خو گرفتیم، بنان ما بزرگمنشی خود را در همراهی با و همسویی با این وسایل میدانیم. گفتن این کلمه بسیار زشت است که ما بگیم که یکی از این استادا هم در پهلوی جرابش چاقو میگردانه. ما در فکر از این هستیم که صبح که میبرایم به جز قلم کاغذ بگرداریم در جیب خود، به چاقو و بوکس پنجه و تفنگچه و اینا تکه میکنیم، میفهمیم فکر میکنیم راه انسانی بودن انسانی زیستنی است. کاوه جبران یک از شاعرای معاصر است گفته: به نفرینم گرفتارت کنم آخر، چرا نامرد برای قتل یارت در بغل چاقو بگردانی؟ قیامت میشود روزی که از من رو بگردانی. آغاز مصرع اینطور است، بنان این ما را بزرگ نمیسازد.
شبنم که محصل 15 شرایط است میگه در یه آخر وسایل بازی اطفال به قسم تفنگچه و چاقو وارد افغانستان میشه و خانواده ها هم بدونی که در کنن به کودکانشان از این و بازیچه ها میخرن که در حقیقت نمیفهمن یک گام بسیار خطرناک را برداشتن و غیر مستقیم و اطفالشان به می اصله باب عادت میکنه و علاقه من میشه.
خصوصا می اطفال در دستایشان ببینی که چاقو میباشن، مثلا این چیزایی که در فیلم ها میبینن نجرا میکنن. سامان بازی که فامیلشون برشون میاره باید از او استفاده نکنن که میشه داینده اما تو مثل یک آدم کش یا در جامعه ها.
راستی چیز دیگه که از سید داوود انصاری استاد یکی از کورس‌های شخصی شنیدیم او میگفت که شاگردانی که پس از امتحان به نتایج خوب دست نمیافن استادانشان به نحو تهدید میکنن و حتی تفنگچه و چاقو را به استادانشان نشان میدن.
چقدر کار خطرناک.
بعضی شاگردا بودن که درس میخوندن یا درس نمیخوندن کدام چیز میگفتشان واس پدر خودم میآوردن یا در گوشه یا در آدم کورس وقتی که مودی سر ما کدام چیز باش میگفت واس یا تفنگچه میکشیدن یا چاقو میکشیدن. ایوازی که تفنگچه و چاقو بگیرن قلم از خود بگیرن. چند روز پیش وقت میگم یک بچه جوان بچه بود سر نلامه بود در خانشان در محروم باشد و این بچه صنف 12 الیازه مکتب بود. یک چند دانا بچه ها گفته بودش به که طرف بالا بریم و اونجا یک چند نقوه تبر شدن که مرده شمیرن بچه ها امرو چاقو زده شد و بچه ها از این خاطر میگردن که یعنی من زور میباشم بغیر از مگر که زور نباشم چاقو پیشمه میباشم تفنگچه پیشمه میباشم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی است. راستی فروزان جان یک چیز دیگه هم است، همین نقش ارزش فکری و نگرش والدینم در نوع برخورد با جوانان تا حد زیاد موثر است. در جامعه که خانواده پیش اطفال ارزش واقعی خود از دست میتن، حمل انواع اسلحه به عنوان یگانه راه دفاع یک امر معمول است.
خب در ارتباط عبدالحمید باشنده شهر کابل میگه در گذشته خانواده ها یک نظم خاص در مقابل اطفال و نوجوانان و یا جوانان خود داشتند که این اسلحه ها را به دسترسشان قرار نمیدادن
و امروزه قواعد دیده میشه که به دسترسشون قرار میگیره.
در گذشته مردای قدیم یک سیاست خاص داشتن سر اعضای فامیل خود و باعث این میشد که چیزا را به دسترسشون قرار نمیدادن و اونا مد حیا یک نمایان نمیساختن نگهپاره بود کم بود. برخ جوانا را آدم میبینه که اصلا حیای چشم پدیده پیشان سلا و پنجه بوکس و چاقو و پیشقبض قسم اول نگاه میکنن که نمایان افتخار میکنن که من این چیز که خود دارم و امرای باز کسایی که سرجودی ترین برخورد لفظی عاجل وار میکنن چاقو یا پنجه بوکس که جنجالای بعدی عدی بسیار زیاد میشه باعث حتی قتل میشه و این باعث فامیلا جلوگیری کنه.
روانشناسان به این عقیده هستند که زمینه و فرصتهای زیاد در اواخر در اختیار اطفال و جوانان قرار داده شده که اونا به همین چیزها پناه میبرند که دایندهشان از نگاه روحی و روانی تاثیرات بد به جا میگذاره. محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی تعلیم و تربیه کابل در این مورد گپای داره.
اگر ما فرصت ها را برشان مساعد می سازیم یا برشان فرصت های خوبتر و بهتری آموزشی در قرار نمیتیم، اونا پناه میبرن به اینمی بازی های نامطلوب و ای در آینده ذهنیتشان به طرف جنگ به طرف استفاده از اسلحه. در اول ترشای تصور کنن که ما کسایی را که با ما سر و کار داره اونا را بترسانیم، ولی پس آنها به صفت یک حرفه در میه به صورت یک موضوع رشد یافته در اختیارشان قرار میگیره که ممکن خدای نخواسته از یک طفل خوب ما یک یک جانی و قاتل به بار بیاید و این فرصت های بدره از لحاظ روحی و روانی. سابق اطفال وقتی که تفنگچه یک چیزی میدیدن میترسیدن، به او دست خواهی به هیچ وجه نمیزدن، ولی آله که در اختیارشان قرار گرفت این برشان جرأت میتکه به اسلحه دست ببرن، ببینن و رواز کنن تفاوتایش با یک اسلحه کوچک یا اسلحه بازیچه ببینن. این فرصت ها در آینده اونا را رشد میده تا اینکه این اسلحه را با خود داشته باشه و بی‌باکانه از او استفاده کنن.
راستی فروزان جان، بعدم سوال پیدا میشه که کدام قانون در مورد حمله اسلحه سرد و گرم از طرف دولت وجود داره، یعنی اگه داره پس چرا این جوانان دست به اعمال میزنن؟
خب ما با حشمت سانگزی سخنگوی قمندانی امنی کابل تماس شدیم. او گفت استفاده از سلاح یا هم بگوییم که سلاح‌های آرام مثل برچق، چاقو، پنجه بوکس بدون مجوز یک عمل غیر قانونی است. و اگر از نزد کسی چنین اسلحه به دست بیایه سلاحشان ضبط و مورد بازپرس قانونی قرار میگیرن.
بله.
اما وزارت داخلی افغانستان به اشخاص که لازم میدانن اجازه قانونی حمله اسلحه را میده.
اما ای که برای چی کسه پس میشنویم
که برای کی.
وزارت امور داخله البته به آن دشخاص که خود از لازم ببینه و لازم دید از وا باشه اجازه میده یک میل، دو میل و بیشتر کمتر خواستن به مالکین شرکت ها و مالکین مارکت ها و یا هم تجارای محترمی که خواستن کابل یک مرکز تجارتی هست و یا ضرورت داشته باشه به خاطر تامین امنیت البته شخصیشان بعد از مراحل قانونی تا مراحل که داره در تمام ریاست های وزارت امور داخله رجستر میشه و برازیا به مدت یک سال مجوز و یا اجازه به سلاح گشتاندن البته بهشان داده میشه که بعد از یک سال باز دوباره تمدید میشه. خب البته انتقادهای مردم تا حد بجا هست، البته که در بعض موارد دیده میشه که خاصن جوان ها از سلاح به طور غیر قانونی استفاده میکنه، اما این با اطمینان برتون بگم که تا حد زیاد پلیس جلوگیری کرده و این امر در آخرین سطح خود قرار داره.
آقای سانگزی از تمامی خانواده، ادارات، مکاتب، پانتون‌ها و مردم عام می‌خواهد تا در جهت غیر مسلح‌سازی ایگون افراد اونا را کمک کنند.
کارمندان جنایی و استخبارات ما هم روزه تمام مناطق شهر خاصن در مناطق پرازدحام و چنین چیزا فروخته میشه یا گشت و گذار دارن و کسایی که دست به خرید و فروش چنین اشیا میزنن تو اعمالشون هم ضبط میشه و با خودشون هم برخورد قانونی صورت گرفته. اما در این عرصه همکاری مردم، همکاری فامیل ها و ما و همواره از فامیل های محترم خواستیم که اطفال و نوجوانان خود از نگهداری و انتقال چنین اشیا جلوگیری بکنه و خواستن از ادارای مکاتب از پانتون‌ها خواستیم که در کدام مواردی که چنین داره بچه میخوره بازترین فرصت با اداره پلیس کابل و حوزه مربوطه که مسئولیت تامین امنیت در منطقه را داره، در ساحه را داره، در جریان بگذارن. پلیس حتما به این مطمئن باش که اقدام کرده و اقدام میکنه.
خوب عیفه جان.
بله.
آقای سانگزی همچنان گفت که اگر چنین جوانانی که با خود چاقو، تفنگچه و برچه حمل و یا نگهداری میکنن شناسایی شوند، به مدت 24 ساعت تحت نظارت قرار خواهند گرفت و در ضمن موهای سرشان تراشیده میشه.
اینی دیگه بسیار خطرناک است. پس چه خوب است که جوانان از همچو اقداماتی که سبب سرافگندگیشون میشه دست بردارن و شرافتمندانه و بی درد سر زندگی کنند.
جوانان گرامی، شما میتونین با ارسال نظریات و پیشنهاداتتان از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان ما را جهت بهتر شدن برنامه کمک کنین.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین www.azadiradio.com.
خب ایفا جان، رسیدیم به آخر برنامه
و قبل از اینکه خداحافظی کنیم آهنگ هفته مونده که برشون بشنویم
و در این هفته آهنگ را با آواز فیاض حمید انتخاب کردیم که
با جوانان یک جا میشنویم و همراهشون خداحافظی میکنیم
و میگیم که خداوند یارو
مدد کند.
سر و پای آرزویم و در سرایت امشب بز درد دل بخانه غزل برایت امشب بز درد دل بخانه زله برایت میشه همه ترس و بیمه آنه
ما ترس و بیمیانه که به خواب خانه باشی که کبوتر صدا نرسد با پایت امشب که ز درد دل بخوانه غزل برایت امشب که ز درد دل بخوانه غزل برایت امشب